ببینید اصلا ظهور نورها، ظهور رنگهای مختلف، اینکه رنگها چیزی از جنس خود نورن، مثل اون اظهار نظری که نیوتن داره، حتی قبل نیوتن و اروپا کسی این شکلی اظهار نظر نکرده، مثل اظهار نظری که نیوتن داره توی کار کمال الدین. یا یه اتفاق درباره رنگ همان جالب افتاده اینه که همزمان با کمال الدین، یعنی کمال الدین میشه قرن 14، با یک چند سالی این ور اون ور، چون شاید من دقیق تاریخ الان خاطرم نباشه، یه کسی در آلمان امروز، در امپراتوری روم مقدس اون زمان، که دیکشیش فرایبورگی اومده همچی تعبیری کرده. ما تقریبا هیچ اشاره نداریم که آثار کمال الدین ترجمه شده باشه، ولی این یک اتفاق همزمان در علمه. اگر بخوام برگردم سراغ کمال الدین، اینو بخوام بگم، کمال الدین از این نظر نوآوره که بعضن سعی کرده حرفهای واقعا تنقیح کتابش، یعنی بعضی جا رو حرفای ابن عیسی حرف آورده، با اینکه نمیتونیم بگیم واقعا کمال الدین استادی داره. استاد کمال الدین خود ابن عیسیه، یعنی او رساله مناظر خونده و بعد این حرفا رو زده، چیزهای اضافه کرده یا کم کرده. من باز باید در اینجا توضیح بدم که هرچند رساله تنقیح المناظر تا حالا به طور کامل منتشر نشده، منهای که حالا یه چاپ در حیدرآباد دکن در هند داره که بر اساس یکی دو نسخه فقط هست، این هم یکی از هم دوره‌ای های ما در دوره دکتری که تحصیل می‌کردیم، خانم پازری، من مقاله 4 و 5 رو از کتاب تنقیح المناظر به عنوان تز دکتری تحصیل کرده بودم و منتشر کردم و بخش زیادی از حرفایی که من می‌زنم مال هم مقاله 4 و 5. ولی با این حال اصل کتاب با کتاب مناظر ابن عیسی تفاوت اساسی نداره، منها اینکه کمال الدین حرفهای خودش رو در کتاب زده.
مثل جاهایی که مثلا در رابطه با شکست نور، مثلا توی آب، اگه کمال الدین فارسی اومده صحبت کنه بر اساس مبانی نظری که مثلا ابن عیسی در رابطه با شکست نور در شیشه،
بله،
مثلا اومده مطرح کرده،
محیط ها رو اضافه کرده، مثلا ابن عیسی یکی دو تا محیط داره، اومده محیط شکست رو کنه، یا همین تعبیرش شده یه نظریه پرداز توی
در حقیقت اومده. آره، ابن هیثم رو خونده، اصلاحاتی رو انجام داده، یک سری نظریات جدید هم اضافه کرده بهش. بسیار خب، خیلی ممنونم، یک فاصله کوتاه بگیریم، برگردیم با ادامه صحبت با شما.
دانشمندان و اندیشمندان ایرانی مسلمان در عصر شکوفایی اسلامی را بشناسید. آشنایی با ریشه های شرقی رنسانس، ناگفته ها از دوران شکوفایی اسلام، نگاهی به حقایقی نهفته در تاریخ، از اندلس تا تهران.
باعث افتخاره که ما رو میشنوید. از اندلس تا تهران رو تقدیم شما میکنیم و در خدمت جناب آقای دکتر قلندری هستیم، در مورد کمال الدین فارسی و آثارش صحبت میکنیم. جناب آقای دکتر قلندری، شما فرمودین که بحث حالا فیزیک نور رو کمال الدین فارسی به چه نحو، حالا از منبع ابن هیثم، المناظر ابن هیثم روش کار کرد، در حقیقت روش تحقیق کرد و اصلاحاتی رو روی اون انجام داد. اما نکته‌ای که هست اینه که چه اثری داشته روی علم نور در غرب این کتاب تنقیح المناظر؟
اون چیزی که تا الان میدونیم اینه که تنقیح المناظر رو نمیشناختن، تنقیح رو نمیشناختن.
منظورتون غربه در حقیقت؟
بله، در اروپا، در اروپا نمیشناختن. ببینید، ما اینجا باید یه موضوعی رو شروع بکنیم، اینکه چقدر از کتاب‌های قرن 7 و 8 هفت برای این اضافه میکنم که اون اتفاقات مهم سنت مراقه و اینها افتاد، یعنی نظریه پردازی های جدید مسلمان ها در علم نجوم، چقدر از اینها به دست اروپایی ها رسیده. ما هنوز هم نمیتونیم خیلی روشن اظهار نظر بکنیم که چه مقدار از این اطلاعات دست اروپایی ها رسیده. در یه زمانی در دهه 70 میلادی و دهه 80 میلادی، وقتی برای اولین بار این کارهای مسلمان ها در حوزه نجوم به ویژه خونده شد و مشابهت های بین اینها و کارهای اروپایی ها دیدن، بسیار از محققان تاریخ علوم دوره اسلامی خیلی سریع رفتن سراغ این که حتما تأثیر اتفاق افتاده، حتما از این آثار اطلاع داشتن. بعدها کسانی بودن گفتن نه اطلاع نداشتن، نشانه ترجمه نیست. الان یک نشانه های دیگری پیدا شده، استادان یا محققان دیگری حرف از این زدن که مسیر انتقال فرق میکنه. مثلا تو از قرن هفت از رساله های نجومی مثلا داریم که به بیزانسی ترجمه شدن، یعنی به یونانی بیزانس ترجمه شدن و ممکنه از اون طریق رفته باشن به اروپا. به هر حال تنگ المناظر فعلا شاهدی از این دست براش نداریم که چه اتفاق براش افتاده،
یعنی وارد غرب شده
باشه. بله. ولی ما میتونیم اگر تنگ المناظر رو در اصول کلیش شبیه المناظر بدونیم که هست، حالا منهای اون آرای خاص کمال الدین، میتونیم بگیم که المناظر و این سنتی که این دوتا نماینده رو در دنیای اسلام داره نمایندگان سنت اپتیکی غرب، سنت اپتیکی در واقع اروپا، یه جورای دنبال روی اینها هستن، چه ابن حیثم چه فارسی. البته فارسی هم عصر بعضی از اینها میشه، یعنی فارسی زمان زندگی میکنه که یک شهرنویس خیلی مهم اپتیک در اروپا هم زندگی میکنه، ویتلو که اصالتا لهستانی است، تقریبا هم عصر کمال الدین فارسی است. یعنی ما میتونیم بگیم که در همزمان در شرق، در سرزمین های اسلامی و در اروپا دو تا کار روی مناظر ابن حیثم شده و کار کمال الدین بدیع‌تره. یعنی به کمال الدین یه جاهای بعضی اظهار نظرها رو عوض کرده، یه نظرات بالا نمیگم جدید نمیگم تازه، ولی به هر حال یه اظهار نظری از خودش ارائه کرده برای اینکه بتونه یه مشکلاتی رو رفع کنه. البته تو کار ویتلو این شکلی نیست دقیقاً. یا اینجوری میتونیم بگیم که در سنت اروپایی خیلی کارها به سمت تصحیح مبانی ریاضی کار ابن حیثم پیش رفت، در حالی که کار کمال الدین از جنس کار تصحیح روش توجیه پدیده هاست. ولی به هر حال اگه بخوام جواب سوال شما بدم، فعلا نمیتونیم اطلاعی به دست بدیم که فعلا میتونیم بگیم نمیشناختن.
البته اگر هم موردی بوده، متاسفانه ما مورد مشابهش رو داشتیم که علمی به سمت غرب رفته و کلن به نام دانشمندان غربی نوشته شده. و این ما مثلا ابوالفتح خازنی اولین نفری هست که فکر میکنم 400-500 سال قبل از نیوتن، اگه اشتباه میکنم شما اصلاح بفرمایید، در مورد گرانش زمین صحبت میکنه. نه به معنای گرانشی که شاید حالا نیوتن صحبت کرده، ولی به معنای نیرویی که به سمت مرکز هستی و مرکز زمینه در حقیقت میکشه. خب ما اینو 500 سال بعد میبینیم، 400 سال بعدش مثلا نیوتن مطرح میکنه. حالا حتی اگر هم چیزی هم در دست ما باشه که از کمال الدین فارسی در زمینه فیزیک نور به غرب رسیده باشه و اونها هم استفاده کرده باشن، قطع به یقین به نام دانشمندان خودشون تموم
نه به جد. اگه بخوایم دو تیکت، یعنی دو جور درباره حرف بزنیم، بعد بگیم که یه قسمت اگه مسئله چه میدونم حالا عنوانی که بهش میدم بود رسانه‌ایش باشه، آره شاید مثلا این کارو بکنم، ولی خب تو مثلا تحقیقات نه، بعضن سعی میکنن مثلا ببینید اتفاقی که برای دو جمله مثلا نیوتن، حالا ما دو جمله نیوتن دیگه همه دو جمله نیوتن میشناسن، ولی خب در مطالعات تاریخ علمی دیگه میدونن که پیشتر مثلا کرجی هم اینو داره، مثلا ریاضدان‌های دیگری این رو در کارهای خودشون آوردن. آره به هر حال این اتفاق ممکنه بیفته، ولی با یه چیز دیگه‌ای که باید در نظر گرفت اینه که بعض قرابت‌های بین این مدل‌ها یا این حرف‌ها یا این الگوها به محیطی که اون دانشمند داره توش کار می‌کنه خیلی بستگی داره که اون قرابت رو میشه توجیه کرد یا نمیشه توجیه کرد. حالا مسئله گرانش شد موضوع این برنامه باشه، مثلا مسئله گرانش که شما حرفش می‌زنید، ما می‌توانیم از برخی اظهار نظرها توی حرف‌های علمای قرون وسطا، نه فقط مسلمان ها حتی مسیحی ها، حرف از این بزنیم که مفهومی به اسم گرانش داره شکل میگیره، اما یه اتفاق نمیفته. اونم اینه که توی محیط اون زمان این توجیه این که کنش میتواند، کنش و واکنش بین دوتا چیز میتونه بدون واسطه باشه، جا نمیفته. خیلی حرفو دارم کلی میزنم، اینو باید ببینیم که چه مسیری تو
به خاطر فلسفه.
بله، یعنی یه چیزی که اونی که حالا من از این اصطلاح رایجم استفاده کنم که اون پارادایم حاکمی که بر محیط هست، اصطلاح رایج بین مورخان علم یا فلاسفه علم هست، اینه که اون فکر یا اون جهانبینی که دانشمند داره اون چطور میتونه روی نظریه‌ای که داره میده تأثیر بذاره. شاید این خیلی حرف، یعنی ما تو ذهن دانشمند نیستیم، بله ممکنه اون دانشمندی که ما میگیم این حرفو داره تو اون محیط میزنه چه بسا به یه حالت پیشرفته‌اش هم فکر کرده باشه. خیلی از بحاشیه نرم، یه بحث اینجا اضافه میکنم. ببین مثلا فرض کنید ما در رساله ریاضی بعضن یه سری محاسبه داریم، محاسباتی که امروزه تو کلام ما اینا رو تا بی‌نهایت ادامه میدیم. ریاضیدان اون موقع برای اینکه این مفهوم بی‌نهایت رو نداشته، بعضی وقتا میگه چی؟ میگه وقتی میخواد حل کنه میگه 4 تا 5 تا، بعد اینجوری میکنه میگه تا هر جا هم که ادامه بدی این هست، ولی تا هر جا که ادامه بدی هست تو ریاضیاته، تو خارج از دنیای ریاضی نمیتونی حرفای شکلی بزن. خاطرم اینو باید کم در نظر بگیریم، ولی خب بعیدم نیست. حالا میشه گفت حالا چه بسا شواهدی هم پیدا بشه، نمیدونیم واقعا آیا کتاب تنقیح چیزیش بخشیش به دست اروپایی رسیده باشه، نه نمیتونه اطلاع بده.
بسیار عالی. حالا در مورد ریاضیات هم صحبت کردیم، در رابطه با آثار مربوط به علم ریاضی کمال الدین فارسی هم یک موری خواهیم داشت. حالا یک برنامه رو بشنیم و برگردیم، چون که فکر میکنم اولین نفری که از هندسه در فیزیک نور استفاده کرده همین کمال الدین فارسی بود، باشه اگه شما نکنم. یک برنامه رو بریم بشنویم، بیایم تا ادامه صحبت رو داشته باشیم.
که از ماده درخشان ساطع می شود حقیقتاً از جنس گرما و آتش می باشد، چون اگر نور خورشید را به آینه کاف بتابانیم در یک نقطه متمرکز شده و اگر در آن موضع جسم اشتعالزا باشد شروع به سوختن می کند. در دوران تحصیل فیزیک نور از کاربردی ترین و مهمترین تمرینات درس فیزیک بود. شاخه ای از فیزیک که کمال الدین فارسی در شرح و گسترش آن نقش زیادی داشت. اولین و شاید مهمترین کاربرد نور مشاهده جهان هستی توسط جاندارانه. این مشاهده هم به ادامه زندگی بشر کمک میکنه و هم موجب پیشرفت همه علوم میشه. اگر بخوام از اهمیت تحقیقات کمال الدین فارسی در این شاخه از فیزیک بگم، میتونم یک مثال ساده بزنم. تصور کنید پزشکی و علوم آزمایشگاهی بدون میکروسکوپ چقدر میتونست پیشرفت کنه؟ آیا ساخت داروها و واکسن‌ها یا شناخت انواع ویروس‌ها، باکتری‌ها و قارچ‌ها بدون این ابزار امکان پذیر بود؟ پیشرفت علم پزشکی شاید بدون میکروسکوپ غیر قابل تصور باشه و وجود میکروسکوپ شاید بدون نور غیر ممکن باشه. البته سایر ابزار مثل پریسکوپ و تلسکوپ هم وجودشون به نوری وابسته است که جز استفاده از قوانین فیزیک نمیتونست در خدمت بشر قرار بگیره. یک نگاه علت و معلولی خیلی ساده میشه به اهمیت تحقیقات و فعالیت‌های علمی کمال الدین فارسی، دانشمند بزرگ مسلمان، پی برد که فیزیک نور، نورشناسی هندسی، نورشناسی موجی و نورشناسی کوانتومی تنها بخش کوچکی از اونه.
ممنونم از اینکه تا این لحظه ما رو دنبال کردی. در برنامه از اندلس تا تهران در رابطه با کمال الدین فارسی امروز صحبت کردیم و الان می‌خوایم یک جمع‌بندی داشته باشیم. البته قبلش قرار شد که راجع به آثار مربوط به ریاضیش هم صحبت کنیم. در خدمت جناب آقای دکتر قلندری هستیم، بفرمایید.
ما یک اثر ریاضی از کمالالدین میشناسیم که این میتونه بیشتر به ما نشون بده که اگر کمالالدین تحصیلاتی داشته است که ما نمیدونیم، ریاضیات خوبی خونده که مثلا درباره همچین مسئله جزئی اومده رساله نوشته. یه بخش از رساله ها یا یه بخش از کتاب های حساب در دوره اسلامی یا کتاب هایی که به طور عمومی دایره المعارف های حسابی که نوشته میشدن درباره مسئله های مشهور نظریه اعدادن. یکی از اون مسئله های نظریه اعداد که ما امروز هم دربارش بعضا توی رشته ریاضی خونده میشه کار میشه اینه که شما جفت عددهایی رو پیدا کنید که یه ویژگی هایی دارن، یا اعداد رو پیدا کنید یا نسبت به هم، یا اعداد مثلا فرض کنید میگیم عدد چه اعدادی تام، من عدد تام یعنی عددی که مجموع مقسوم های سرش مساوی با خودش به مثلا 6، شما میگید مقسوم هاش 1 2 3 و جمع 1 2 3 میشه 6، یعنی چه اعدادی تام من، این یک مسئله. آیا یک در واقع سوال مسئله اینه، آیا ضابطه کلی برای پیدا کردن عدد تام میتوان عرضه کرد یا نه؟ یکی از این مسائل که کنار میشه یه تعریفی از اعدادی که بهشون میگن اعداد متحاب، یعنی اعدادی که همدیگر دوست دارن، و منظور از این اعدادی که همدیگر دوست دارن اعدادی است که مجموع مقسوم علیه های یکی با دیگری برابره. مثلا که مشهورترینشون امیدوارم حافظم خوب یاری کنه 224 و 248 اولینشونن، بله. که مجموع مقسوم علیه های یکی مثلا مجموع مقسوم علیه 224 میشه 248 و 248 میشه 224. حالا این شده مسئله که آیا میشه یک ضابطه کلی ارائه کرد که بر اساس اون بتونیم اعداد متعاب حساب کنیم. این در دنیای اسلام شده یه مسئله که بعضی ها سعی کردن حل کنن. تو قرن سوم ثابت ابن قره سعی کرده حل کنه. یه آدمی رو از قرن پنجم ششم به اسم محمد ابن عبدون میشناسیم، یه کتابی در این باره نوشته، رساله نوشته و یه رساله مثلا در دوره صفوی چند وقت پیش که دوستان اونو منتشر کرد. این وسط کمالالدین فارسی یه نقش مهم داره، اونم اینه که کمالالدین فارسی تقریبا اون روش ثابت رو خونده و یه رساله نوشته و باز همه اینها البته ذهنشون اینه که تونستن یک روش کلی ارائه کنن، اگرچه عملا یه روش کلی ارائه نکردن چون این روش تا یه جای جواب میده و بعد دیگه جواب نمیده. اون وقت این وسط مهمتر برای ما این میشه که اینها تونستن جفت اعداد متحاب به دیگری رو اضافه بکنن، یعنی یک دقت در محاسبات اضافه شده که برای مورد خاص کمالالدین اینه که یه جفت متحاب اضافه کرده بر اساس اون روشی که به زعم او روش کلی است، برای اینکه تونسته یه عدد متحاب دیگه، دو تا عدد متحاب دیگه بگه، ولی خب روش کلی و ضابطه کلی است. به هر حال تنها رساله ریاضی که ما از کمالالدین میشناسیم همین رساله است که مرحوم قربانی در کتاب فارسی نامه به طور کل رساله رو شرح داده و توضیح داده که روش چیست.
بسیار
خب به حسب رساله ریاضی میگم جزو نسل رساله ریاضی حساب میشه که ما میتونیم درباره دقت ریاضیدان های دوره اسلامی بر اساس اون نظر بدیم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما جناب دکتر قلندری. واقعا این موضوعاتیه که آدم دوست داره بشینه پاش و ساعت‌ها هم مطالعه کنه هم گوش بده در رابطه با این دانشمندان، چون به هر حال مفاخر ما هستن، دانشمندانی هستن که متاسفانه خیلی کم ازشون اسمی شنیدیم، یا اگر اسمی شنیدیم متاسفانه آشنا نیستیم با آثارشون و با زندگیشون و با فلسفه و اصلا ماهیت کاری که انجام دادن. من در یکی از برنامه‌ای که داشتیم در تو سهروردی داشتم عرض می‌کردم اینکه اصلا فلسفه وجودیه که این آدم معرفی کرده، اصلا چرا یک حرفی رو داره میزنه، چرا مثلا یک مسیری رو رفته. مثلا در رابطه با ملا صدرا هم همینه، در رابطه با دانشمندان دیگه‌مون هم همینه. چیزی که مهمه باید واقعا شناخته بشه این دانشمند و سبک زندگیش و افکارش و آثارشون. به هر حال حتی اگر هم قدیمی باشه و الان علم انقدری پیشرفت کرده باشه، شاید بتونیم بگیم نیازی به اون علوم در حال حاضر نداشته باشیم، اما جسارت و نوع تفکر اونها رو باید در اون بازه زمانی خاص ما ببینیم و حداقل در اون راه دوباره بتونیم ادامه بدیم. ممنونم از شما، قبول زحمت کردیم و تشریف آوردیم، واقعا استفاده کردیم. من با شما خدافظی میکنم.
خدا نگهدار، ممنون از شما،
زنده باد. خیلی ممنونم از شما که ما رو شنیدید، باعث افتخار ماست که هر پنج شنبه در خدمت شما باشیم و در رابطه با دانشمندان و مفاخر ایرانی صحبت کنیم. اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی دارید میتونید با شماره تلفن 220-50-952 و یا سامانه پیامکی 30881 با ما در میون بگذاریم. آخر هفته خوبی رو براتون آرزو میکنم. خدا نگهدارتون باشه.
سال از تو غاب ظلمی زنی به من، دیوار پشت عکس می لرزه مثل من، پاییزم و میرم بی تو رو به سردی، من دست بردم تو تقویم که برگردی، تو گریه ها چه بی اثر شده، رفتی و حال من دیوونه تر شده، یادت با قلب من خاطر بازی کرد، من چشمی زارم رو پنجره برگرد، یک جمعیت تنها برگرد و پیدام کن از روی گریه ها، این چار دیواری زندون شده انگار، این سردید بین ما شد پنجمین دیوار، روی تو گریه ها چه بی اثر شده، رفتی و حال من دیوونه تر شده، یادت با با قلب من خاطر بازی کرد، من چشمی زارم رو پنجره برگرد. تو گریه ها چه بی اثر شده، رفتی و حال من دیوونه تر شده. یادت با قلب من خاطر بازی کرد، من چشمی زارم رو پنجره برگرد.
توسعه اقتصادی،
توسعه اقتصادی
در گرو خرید کالای ایرانی است.
در گرو خرید کالای ایرانی
با خرید کالای ایرانی،
با خرید کالای ایرانی
مهر و لبخند را به تولید کننده ایرانی هدیه دهید. شبکه رادیویی جوان،
انتخاب اول مخاطبان کشور.
اولین و بهترین غذای ما شیر مادر، نخستین احساس ما عشق مادر، و اولین و عمترین آشیانه ما آغوش مادر است. بیسکویت مادر به خاطر مزه دوست داشتنی، ویتامین ها و مواد مغذی انتخاب مادر است. مهر مادر، شیر مادر، بیسکویت مادر.
یه چیز با مزه بگم، بعضی ها مثل میرزا قاسمی هست، بی ادعا، ساده، سالم، دلپذیر، با همه چیز و همه کس هم میسازن. با پلو خوشمزن، با نون خوشمزن، خالی خوشمزن، گرم خوشمزن، سرد خوشمزن. فقط بعدیشون اینه زود بهشون عادت میکنه. یه چیز با مزه بگم، میرزا قاسمی دلپذیر.
دلپذیر
لادن میدونه آدم ها انتخاب های متفاوتی دارن، ولی وقتی پای سلامتی و مزه غذا در میون باشه، انتخابشون روغن آفتابگردان لادنه، چون زیر نظر متخصصین تصفیه میشه و با امگا های 6 و 9 و ویتامین های دی و ای هم غنی شده و سالمه.
ویتامین های دی و ای، امگا های 6 و 9، مزه اصلی غذا، همه با لادن واسه
تو.
آقا
یه آلیس بدین.
لیموشو بدم، هلوشو بدم، سادهشو بدم، استوایی بدم، قهوهشو بدم، کدومو بدم؟
همشو
بدی. بچه‌ها همشو بدی.
آلیس برای خانواده.